بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. این در حقیقت دوره سوم فقه نظام خانواده است که نسبت به دوره های قبل متمایز هست، به که دوستانی که حاضر هستن هم سطحشون بالاتره و هم نیازها شدیدتر شده برای یک بحث عمیقتر و جدیتر در بحث نظام خانواده، و لذا متناسب با این بحث‌های ما نسبت به دوره قبل تفاوت روشنی خواهد داشت. خب در دو جلسه گذشته که سوم و دهم مهر داشتیم، ما دو کار انجام دادیم. کار اول در حقیقت یک نوع پیشین شناسی و منبع شناسی بود نسبت به مباحث خانواده، یعنی منابع تاریخی و قرآن و سنت را اشاره کردیم. البته منبع شناسیمون در ضمن بود، ولی بحث اصلی پیشین شناسی بود که این بحث خانواده از کجا مطرح شده، قرآن چگونه اون رو مطرح کرده، یعنی تاریخ بحث خانواده رو قرآن دقیق مطرح میکنه و نحوه مطرح شدن بحث خانواده در قرآن خودش میتونه در بحث مبانی باز اونجا کاربرد داشته باشه، کاربرد جدی هم داره. و این نحوه مطرح شدن بحث خانواده در قرآن مغفول واقع شده و برای بحث آدم و حوا یک بحث تاریخی بیشتر به چشم می‌خورد تا یک بحث زیرساختی و مبنایی. که حالا در همین آیه اول سوره نساء در حقیقت بازگو کننده و توضیح دهنده یکی از ابعاد بحث مطرح شده راجع به آیه شریفه سوره بقره، آیه خلافت انسان، که اونجا یک بحث بسیار عمیقی را شهید صدر از این آیه مطرح میکنند و نظریه اجتماعی قرآن را از این آیه شریفه به دست می آورند و مطرح می کنند، که در اینجا این خلافت انسان گویای یک نظریه اجتماعی بسیار بسیار مهم و اساسی و کارگشاست در برای حل پارادوکس های مطرح در مسائل فردی و اجتماعی، و در حقیقت نظریه ایست که رابطه انسان و خدای انسان را و انسان و بقیه انسان‌ها و انسان و طبیعت را به روش بسیار حکیمانه و عالمانه قرآن حل می‌کنه با نظریه خلافت انسان. خب این بحث رو حالا ما وارد این نشدیم، فقط اشاره کردیم که این بحث یک بحث عمق تاریخی داره و این بحث میتونه شاه کلید باشه برای ما در مباحث خانواده و میتونه کارگشا باشه در جای جای مشکلات و معضلاتی که در پیش خواهیم داشت. این خلاصه یا هدف اصلی اون بحث اول بود. حالا اونهایی که مطالعه کردند و پیاده کردند و زحمت کشیدند کار کردن دستشون درد نکنه. حالا چقدر به این مطلب رسیدن دیگه میتونن خودشون اینجا تست کنن که آیا این نکاتی که الان گفتم در اون بحث اول برداشت شده یا نه. اگر برداشت نشده خب پس معلوم میشه قصور از بیانات بنده بوده، ولی اهداف ما در مطرح کردن اون بحث این بود. بحث دوم واژه شناسی بود که در جلسه قبل ناچار شدیم ما این واژه شناسی را کار کنیم. چرا؟ چون این واژگان بعضیاش از لحاظ مفهوم میتونه سلام علیکم میتونه متفاوت باشه، یعنی بحث خانواده، نظام خانواده، فقه خانواده، احکام خانواده، اینها با هم خیلی نزدیک به هم هستن و متمایز هم هستن. این که ما بتوانیم اینها را از هم تفکیک کنیم و خوب تفکیک کنیم تا عنوان اصلی بحثمون که نظام جامعه خانواده در اسلام یا در قرآن هست، وقتی چون بحث ما فقهیه، فقه نظام جامعه خانواده، عنوان ما اینه، فقه نظام جامعه خانواده. حالا ما بیشتر روی امامیه تأکید داریم تو حالا، و نمیتونه هم بحث مقارن هم باشه، یعنی از دیدگاه مذاهب یا از دیدگاه خصوص امامیه. حالا ما رو امامیه تمرکز داریم. خب در اون بحث گذشته ما سعی کردیم این واژه شناسی را باز کنیم با تحلیل مفاهیمی که برای هر یک از واژه های فقه و خانواده و یعنی خانواده و بعد فقه و بعد نظام فقهی و بعد نظام جامع، سعی کردیم یک تصوری بدیم. حالا در اونجا چقدر موفق بودیم که این بحث رو باز کنیم، چه ابهاماتی مونده، این دیگه با شماست، چون ما فعلا طرح بحث میکنیم و کمترین انتظارمون از دوستان هم نقد سوال و نقد سوال و نقد. چرا؟ چون در کمترین انتظار در یک بحث خارج همینه. فرق خارج با بحث غیر خارج این است که راه بازه برای اظهار نظر و برای نقادی و ارتقا بخشیدن به بحث با سوال و نقد از طرف دوستانی که شرکت کننده در هر بحث خارج هستن. این کمترین انتظار دیگه، حالا انتظارات بیشتر هم داریم، حالا اینا رو هم بعد در جا خودش میگیم انشاءالله. به بار دیگر بحث خارجی کارگاهیه که انسان در این کارگاه وارد میدان اصلی پژوهش میشه تا اینکه بتوانه با راهنمایی استاد و همکاری استاد بتونه خودش را به یک جای مشخص و روشنی از لحاظ دیدگاه و از لحاظ انتخاب نظر و مبنای علمی برسه. اینجور نباشه که ما یک زمانی را برای بحث خارج بذاریم و بعد انشاءالله بعدها بعد از مرگ یا بعد از حالا رحلت به اون عالم بشینیم اجتهاد کنیم. اینجوری نشه که الان عملا اینجوریه دیگه، 20 سال خارج حاضر میشن تا حالا بعد اگر یا مجتهد بشن یا نشن. نه، اجتهاد رو در اینجا باید شروع کرد، یعنی بعد از اتمام سطوح. حالا حتی در بحث سطوح هم ما اساتیدی داشتیم که اینها مربی بودن، یعنی طلبه رو طوری تربیت میکردن که در همون مکاسب یا کفایه یا رسائل که میخوند اونجا وارد مرحله اجتهاد میشد. داریم افرادی که این کار رو کردن و میکنن، خب اون که خیلی خوبه، مطلوبه، ولی سطح عمومی حوزه‌مون متاسفانه اینجور نیست، خیلی ضعیفه، چون متن‌خوانی بیشتر و اطلاع رسانی بیشتر تا یک تحقیق و پژوهش در چارچوب مثلا رسائل یا در چارچوب مکاسب. در حالی که مکاسب میگن بحث خارج شیخ بوده، رسائل هم بحث خارجش بوده، پس خارج فقه و اصولی که اونها خارجشون بود و الان برای ما سطوح شده، ظرفیت این را داره که مجتهد پروری کنه. خب این هم حاشیه ما بر نکته مورد انتظارمون که نحوه مشارکت دوستان چگونه باید باشه. این انتظار همچنان هست. خب اما بحث امروز بعد از تاریخ شناسی، پیشین شناسی و واژه شناسی و مشخص کردن اینکه عنوان فقه نظام جامعه خانواده یک عنوانی است که ناظر به خانواده نه افراد، یعنی در درجه اول به خود کیان خانواده است و بعد حالا افراد تحت شعاع خانواده بررسی میشن، در حالی که در فقه ما گفتیم بیشتر فقها رفتن و رفتارهای افراد، ازدواج، طلاق، رضا و همینطور نفقه، روی این مباحث رفتن. اما در نظام جامعه خانواده ما باید از این خاکی، حالا من فکر میکنم باید مسیر تحقیق در این بحث رو هم روشن کنیم که این خیلی مهمه، چون همیشه ما رو بحث روش شناسی اگر غفلت کنیم و تأکید نکنیم بیراهه میریم، یعنی ذوقی عمل میکنیم بدون یک برنامه استاندارد و مشخصی عمل میکنیم. خب در اینجا چون ما عنوان را انتخاب کردیم و کلید واژه های این عنوان را هم مشخص کردیم، مهمترین چیزی که ما را کمک میکنه به فهم یا به کشف نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده، فهم خود خانواده است. یعنی ما روی واژه خانواده حتما باید یک دقت خاصی داشته باشیم، چون این موضوع بحث ما، موضوع بحث ما خانواده است، فقه این خانواده یا احکام این خانواده یا نظام فقهی این خانواده رو میخواییم بررسی کنیم. خود خانواده ماهیت تعریفش و ماهیتش خیلی مهمه، میتونه مدخلیت فراوان داشته باشه در فهم احکام. به همین خاطر اولین خاکریز ما بعد از اون دو مقدمه مشخص کردن معنای دقیق خانواده و اقتضائات این معنا. یعنی خانواده رو وقتی ما مطرح کردیم باید ببینیم چه اقتضائاتی داره این خانواده، اون وقت هم بحث نیازها و اجزا اینجا میاد که اون سوالی که آقای حسین پور داشتن جواب دقیقش رو اینجا باید دنبال کنن. خب تعریف خانواده، گفتیم که این خانواده، کلمه خانواده متاسفانه در کتب فقهی ما مطرح نشده، یعنی یکی از مشکلاتی که فقیه الان باش مواجه میشه مطرح نشدن این کلید واژه است. و هرچند با اجزاء خانواده، با مسائل خانواده، با وظایف یا حقوق آشنا میشه فقیه و درگیر میشه و سعی میکنه به اینها بپردازه، اما چون این عنوان خاص خانواده مطرح نشده، لذا مسائل مربوط به خود این کانون اجتماعی خانواده یا این گروه اجتماعی، لذا این منشأ مشکلاتی میشه از لحاظ فنی. لذا ما ترجیح میدیم اول رو بحث خود خانواده یک کمی متمرکز بشیم تا اقتضائات و لوازمش رو هم متوجه بشیم. خب خانواده یک واحد اجتماعی است یا کوچکترین واحد اجتماعی است، این یک تعریف خیلی ساده که از دو نفر به بالا تشکیل میشه، از زوجین، بعد هم فرزندان به اونا ملحق میشن. این کوچکترین ساده ترین تعریف برای خانواده است، یه واحد اجتماعی یا یک گروه اجتماعی بخواید اسمشو بذارید، که روی این دو عنصر در حقیقت توی این بحث خانواده اینجا مهم هستند. یکی این که این گروه یا گفتیم کانون، یعنی یه مؤسسه است و اجتماعی هم است، پس این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن اینجور میشه که از فردیت ما میایم بیرون. همین بحثی که قبلا اشاره کردم، نگاه اجتماعی به مسائل فقهی یا به متون قرآنی و رواییمون. نگاه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی جامعه را در نظر گرفتید شما موضوعتون متفاوت میشه. فرد به تنهایی، فرد با فردیت محضش، یا فرد در جامعه، یا خود اجتماع، سه تا، اینا سه تا مقوله هستن که هر کدوم اقتضائاتی داره. فرد به ما هو هو، خب کار به چیزی نداریم. خب این با این فرد ما ممکنه یک تعاملی داشته باشیم، اما همین فرد وقتی بره در یک جمعی، در یک جایگاه جدیدی قرار میگیره، تو در یک جمعی قرار میگیره، اونجا جایگاه و نقش پیدا میکنه. این فرد جایگاه پیدا میکنه، هم الان مصداقش توی خانواده، من و شما یک فرد هستیم، اما وقتی خانواده تشکیل میشیم میشیم زوج. این دو فرد، دو عنصر تشکیل دهنده خانواده میشن زوجین، همسر میشن. خب جایگاهشون چیه؟ جایگاه همسریه و نقشی خواهند داشت. درسته ما در این واحد اجتماعی مشارکت میبینیم بین زوجین، همکاری میبینیم، مشارکت میبینیم، اما جایگاه و نقش خیلی مهمه. این حتی در وظائف و حتی در حقوق اونا موثره. یعنی زمانی ما خوب میتونیم حقوق، چرا ما میگیم مثلا وظیفه زوجین، وظایف مرد و وظایف زن متفاوته و حقوقشون هم متفاوته. تفاوت در وظایف و در حقوق میگیم عدالت اقتضا میکنه که اینها متعادل باشن و اعتدال داشته باشن. عدل در اینجا اگه بخواد حاکم باشه، مرد مثلا باید فرض کنید نفقه بده، زن باید تمکین کنه. این بوده تا باید، چرا برعکس نشد؟ زن باید نفقه بده، مرد تمکین کنه. ممکنه این حرف کسی بزنه، چرا شما وقتی میبینید اگر همینطور که الان بعضی جاها زن میره به خواستگاری مرد، و میگفت یک سیدی بود خیلی خوش زیبا و خوش چهره و از خانواده خیلی معروفی بود، وقتی مادرش و خواهرش می اومدن برای خواستگاری میگفتن خب میدونید این پسر ما خیلی طالب داره و دخترها میان به خلاصه به خواستگاریش. خب اگر اینجوری شد یعنی مرد شد مطلوب و زن طالب، خب زن بیاد هزینه بده، زن بیاد خرج کنه، نفقه بده، و مرد باید تمکین کنه. البته میگن در بعضی از کشورها، تو جایی تو بنگلادش میگن همین جوریه. خب ببینید بحث جایگاه و نقش مترتب به هم ربط دارن اینجا، و وظایف و حقوق زمانی خوب تعریف میشن که خوب ما این جایگاه را و نقش را خوب بتونیم بدونیم، تحلیل کنیم. خب پس شد خانواده یک واحد اجتماعی، گروه اجتماعی یا یک مؤسسه اجتماعی که از ارتباط ویژه دو فرد، اونم مذکر و مؤنث، برخلاف تعاریفی که جدیدن دارن مطرح می‌کنن، هر دو فردی زیر یک سقفی در بیان اینا زوجینن، ولو دو تا مذکر یا دو تا مؤنث باشه. خب اینا رو اسلام که قبول نداره، پس یک تعریف خاصی اسلام برای خانواده داره. اونجا در سوره حجرات فرمود من ذکر و انثا، اینجا هم فرمود من نفس واحده و خلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهم رجالا كثيرا و نساء. خب بس در اینجا اختلاف این دو مشارک و مشارکت کننده در جنسیت و در نتیجه جایگاه، دو تا جایگاه پیدا می کنن، حالا این کدوم فاعل کدوم مفعوله اون بحث دیگه است دیگه. حالا این ظاهر امر یکی از اساتید بزرگوار میفرمود که کافی است برای اینکه مرد قوام باشه و زن تحت قیمومت باشه این است که این فاعل است و اون مفعول. یک ظریف دیگر میواد این را میگفت اتفاقا برعکسه، فاعل اون خانم است هرچند در صورت مفعوله، به ظاهر مفعوله ولی فاعل اونه چون او جذب کننده است و او تحریک کننده است و او همه امکانات مادی و معنویش را از او میگیرد و خلاصه و بعد او را به جزقالهی تبدیل میکنه. ولی و این هرچند در صورت فاعله ولی در حقیقت منفعله. حالا تو بحثای آقای مطهری هم اینا را میبینید، مثلا تو بحث نظام حقوق زن در اسلام که جاذبه زن و دافعه زن همینطور نسبت به مرد که کدوم فاعله، یعنی فاعله در عالم ثبوت و فاعله در عالم اثبات ظاهرا متفاوتن. اینجا این اثباتن میگن که این مرد فاعله ولی ثبوتن منفعله. خب حالا اینا خودش یه بحثیه، بحث مهمیه، میتونه تأثیرگذار باشه توی مباحث حقوقی و در وظائف. ولی حالا اونی که فعلا قرآن برای ما مطرح میکنه الرجال قوامون علی النساء، قیمومت به مرد داده شده، آیا به این لحاظه یا به لحاظ دیگر قیمومت به مرد داده شده و زن تحت قیمومت مرد قرار میگیره؟ خب اینجاست که یه بحث جدید مطرح میشه راجع به خود مفهوم خانواده و ترکیب خانواده و نظام خانواده. بحث جدید اینه که برای چه این بحث قیمومت متمرکز میشه روی مرد و زن تحت قیمومت قرار میگیره؟ حتما به خاطر وجود هدف یا اهدافی ویژه که باید قیمومت به مرد داده بشه و به زن تحت قیمومت مرد باشه، که اینجا هم در بحث نظام هدف مطرح میشه هم در بحث خود خانواده، تشکیل خانواده هدفی یا اهدافی رو دنبال میکنه، همینطوری که در همین مطلع سوره نساء اومده و همینطور در آیه ویژه خانواده در سوره حجرات. خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سه تا هدف اینجا در این آیه برای تشکیل خانواده مطرح میشه. بحث ذریه و تو تولید نسل یکی مطرح میشه، دومی هم که این در سوره نساء هم اومده، و یکی هم بحث تکامل یا تعامل فرهنگی و تعارف در اونجا مطرح میشه، ارتقاء فرهنگی. یک بحث هم ارتقاء اخلاقی و بحث تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اینجا به دو تاش اشاره شده در سوره نساء، به کی بحث تقوا، یکی هم بحث فرزند آوری و تناسل. خب برگردم به بحث اصلی، چی بود؟ آقا این خانواده چیه؟ تعریفش چیه؟ این خانواده هر جور بخواید تعریف کنید شما حتما باید عناصر تشکیل دهنده خانواده رو بگید از چند عنصر تشکیل شده، جایگاه این عناصر و نقش این عناصر و اهدافی که برای این تشکیل این گروه تشکیل شده باید در نظر بگیرید. بدون اینها این نگاه ما به خانواده ابتر و ناقص خواهد بود. خب اهدافی که برای خانواده ممکنه مطرح بشه و در قرآن هم اشاره شده، یه اهداف حد اقلی هست، یه اهداف حد اکثری هست. یعنی در اهداف هم ما یک نوع تکامل میبینیم. هدف حد اقلی در این تشکیل این گروه اجتماعی یا واحد اجتماعی تشریک مساعی است بین این دو فرد، بین زوجین، که در این تشریک مساعی مجموعه از فواید و برکات برای طرفین، جعل بینکم مودتا و رحمه، یا لتسکنوا الیها، یا فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینا هم وظائف و نقش و تأثیرات تشکیل خانواده رو داره میگه، ولی در حقیقت اهداف مادی و معنوی را قرآن داره به این زبان با این ادبیات بیان میکنه. خب یه اهداف اینچنین داره، یکی از اهداف بحث ذریت و فرزند آوری و تکامل نسل ها مطرح میشه، به خاطر اینکه اونجا فرمود و بث منهما رجالا کثیرا من النساء، غریزه تولید نسل در انسان و امکانات لازم برای تولید نسل در انسان تعبیه شده و باید این دو عنصر با هم و در کنار هم و به تعبیر یکی از دوستان فرمود، پیامبر فرمود تناکحو تناسلو، با نکاح شما تناسل پیدا کنید، اما اگر بخواهید این عناصر تشکیل دهنده نسل رو بگیرید در لوله‌های آزمایشگاهی بذارید، این مسیر مسیر طبیعی و منطقی برای تکاثر نیست. یعنی همین فرض کنید میگیم بگیرید سلول‌ها رو بگیرید کپی رایت کنید و بعد اینا رو تکثیر کنید، از اینا آدم درست کنید، اینا آدم درست نمیشه، آدم شیشه‌ای درست میشه مثلا. خب آدم مطلوب درست نمیشه، اون آدم اون آدمی است که خدا خواست او را به گونه ای خاص به وجود بیاره تا بشود خلیفه او، تا اون ظرفیت های لازم و لیاقت های لازم برای استحقاق خلافت رو پیدا کنه و به تعبیر خود قرآن احسن کل شیء خلقه یا خلقه تبارک الله احسن الخالقین. اون احسن الخالقین چگونه محقق میشه؟ خب قرآن از این راه خواسته و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا، که از این دوتا، نه اینکه نطفه مرد و نطفه زن رو بگیرن در یه لوله آزمایشگاهی بذارن بعد میگن خیلی خوب ما اینا رو ترکیب بکنیم ببینیم چی ازش در میاد، یا مثلا یک سلول اساسی چه میگن بنیادین بگیریم از مرد، مثلا از یه انسانی بعد مثل خودش درست کنیم، یه سلول بنیادین از زن بگیریم مثل خودش درست کنیم. اینطور از تناسل یا تکثیر نسل شاید این قابل، یعنی قابل حتما قابل خدشه خواهد بود از لحاظ علمی با توجه به اون روی کردی که قرآن داره در تربیت انسان، تربیت انسان اجتماعی. شما میتونید اینجا انسان فردی تربیت کنید به وجود بیارید، اما انسان اجتماعی تربیت نمی کنید. حالا این بحث عنصر دومه، بحث خانواده است که این واحد اجتماعی است، یعنی انسان در یک جمع، انسان در جمع باید تربیت بشه و دیده بشه. حالا این بحث تربیتیش بعدن میاد، اما اینجا اون بعد اجتماع، یعنی کارکرد داره، این جمعی بودن و اجتماعی بودن یک کارکرد تربیتی بسیار بسیار مهمی داره. به همین خاطر این بحث این که کوچکترین واحد اجتماعی است، این کوچکترین واحد اجتماعی چگونه محقق میشه؟ چیزی که الان به نام ازدواج بسیار مطرح میشه و اهل سنت به جای بحث ازدواج موقت او را دارن دنبال میکنن، یک چنین چیزیه که رابطه زوجیت از لحاظ قانونی برقرار میشه، عقد دائمی میخونن، اما اینا زندگی اجتماعی ندارن، هر کدام در خانه خودش، این در خانه پدری، اونم در خانه پدری، فقط وقتی به هم نیاز دارن اینا مثل دوتا گنجشک در کنار هم میرن روی یک شاخه، خلاصه برای خودشون چهچه میکنن و بعد دوباره از هم جدا میشن. کار به کار هم دیگه ندارن، نه مسئولیت پذیری، نه فرزند آوری و نه تربیت فردی و نه اجتماعی، هیچ، فقط تأمین نیاز جنسی به روش مشروع، یعنی حد اقل نیازها و اون نیاز جنسی اون هم مثلا مشروعیت داشته باشه، چیزی فراتر از او برای این ارتباط زوجیت تعریف نشده و دیده نشده و نمیخوان دیده بشه. حالا بدهی این که یا امکانات مادی نیست یا الان شرایط طوریه که این دوتا نمیخوان با هم یک زندگی دائم و یک کانون اجتماعی درست کنن. اینها فقط میخوان به لذت خودشون برسن. خب این کجا؟ این مسیر که این خیلی نادر به فرزند آوری منتهی میشه، چون اینا هیچ مسئولیتی برای خودشون قبول نکردن، هیچ تحملی. ممکنه هم هزینه ها را بین خودشون نصف نصف بکنن، یعنی وقتی برن کافه برن یا برن یه غذایی بخورن هر کی خرج خودشه بده. اینجا حتی بحث نفقه و ارفاق هم مطرح نیست. بنابراین میبینیم که ببینید دو تا روی کرد شد. وقتی میگیم کانون اجتماعی، این میشه عنصر مقوم خانواده. اما این را اگر شما نیارید، فقط اجتماع جمع دو فرد یا اجتماع غیر هدفمند دو فرد بخواهید مطرح کنید، یا هدفمند در حد اقل اهداف، حد اقل اهداف این است که اینها با هم بتونن ارتباط جنسی و تأمین نیاز جنسی یکدیگر رو بکنن، اینها در حقیقت اون بحث فلسفه تشکیل کانون خانواده و بعد نظام لازم برای مدیریت چنین کانونی که اسمش نظام اجتماعی یا نظام جامعه خانواده ما میذاریم، این نظام جامعه دیگه معنا پیدا نمیکنه. زمانی معنا پیدا میکنه که شما یک کانون اجتماعی داشته باشید. و کانون اجتماعی گفتید یعنی چی؟ یعنی از فردیت اومدیم بیرون، دو تا فرد در کنار هم به تعبیر بعضی از من و من یک ما تشکیل بشه، یعنی یک هویت جدید، هویت جمعی. پس از هویت فردی تبدیل شد به هویت جمعی. وقتی ما یک هویت جمعی پیدا کردیم، اقتضائات این جمع و نیازهای این جمع و لوازم این وجود جمعی چی خواهد بود؟ خب کمترین کاری که این وجود جمعی داره، اولا افراد از اون خودخواهی و خودمحوری حتما باید کمی بیان بیرون، نمیگیم 100%، باید گذشت داشته باشه، اغماز داشته باشه، باید از تنها دیدن خودش بیاد بالا، به سطح بالاتر، دیگری رو هم ببینه. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، بشه شریک او. وقتی شد شریک او، خب بدون نظر او، بدون خواست او، بدون جلب نظر او، بدون جلب حمایت او، بدون موافقت او، چجوری میتونه با هم اینا در کنار هم باشن زندگی کنن؟ حتما در اینجا تشریک مساعی باید به وجود بیاد. به بار دیگر باید جایگاهاشون مشخص بشه. وقتی ما یک گروه اجتماعی تعریف کردیم، جایگاه هر فرد در این گروه اجتماعی و نقش هر فرد در این گروه اجتماعی دیده بشه. وقتی این مشخص شد، نظام میاد تا اینها رو مدیریت کنه، یعنی این جایگاه رو حفظ کنه، این نقش رو تحقق ببخشه و تضمین کنه، و این جایگاه و این نقش وظائف و حقوق افراد را که در نظام مشخص میشه، اینها دست به دست هم میدن تا اون اهداف، حالا کوتاه یا بلند، اهداف نزدیک و اهداف دور و اهداف حد اقلی و اهداف حد اکثری قابل تحقق باشه. پس شد اینجا هدفمندی در تشکیل این واحد اجتماعی یه بحث مهمیه که یه اشاره‌ای داشتیم در جلسه پیش، که اینجا امروز بیشتر رو این می‌خوایم کار کنیم. میایم قبل از هدفمندی، ماهیت و هویت این خانواده که یک گروه اجتماعی، کوچکترین واحد اجتماعی و یک کانون اجتماعی مرکب از دو فرد حداقل به بالا، که این دو فرد حداقل جایگاه و نقششون این است که اینها تشریک مساعی میکنن برای رسیدن به اهداف مشترک. اون اهداف مشترک میتونه تأمین نیاز جنسی باشه، حداقلش میتونه آرامش و سکون باشه، میتونه تربیت یک دیگر باشه، پوشش عیب‌ها و خلاصه تکاملیابی در کنار همدیگر باشه، تا برسد به اون بالاترین هدفی که قرآن مطرح کرده و اون رسیدن به بالاترین درجات تقوا و تکامل اخلاقی باشه. خب بنابر این واحد اجتماعی تا گفتید اجتماعی اقتضائات این واحد اجتماعی خودش را بر ما تحمیل میکنه. پس اگر ما مفهوم خانواده یا تعریف خانواده را نداشته باشیم یا غفلت کنیم و بخوایم راجع به خانواده بحث کنیم، بحث ما به طور فنی ناقص خواهد بود، چون ما بدون تعریف خانواده رفتیم وارد عناصر تشکیل خانواده و اجزای خانواده شدیم، بدون اینکه بفهمیم که این یک واحد اجتماعی است، بدون اینکه بفهمیم که یک واحد اجتماعی اقتضائات خودش را داره و از فردیت و فرد بودن محض باید فرد بیرون بیاد، بیاد تو جمع. رضا میگیم فرد در جامعه، در کوچکترین جامعه و اون خانواده است، یا فرد در یک جامعه بزرگ و خانواده در جامعه. اینها ببینید همه عناوین متعدده و هر کدوم برای خودش نقشی خواهد داشت. بنابراین بحث جامعه و بحث اجتماع و اجتماعی میشه یک عنصر تعیین کننده. حالا وقتی جامعه یا اجتماع مطرح شد، یعنی از فردیت ما اومدیم بیرون، اجتماعی بودن و جمعی بودن این اقتضائاتی و لوازمی دارند. خب که گفتیم بیرون اومدن از اون انحصار طلبی و خودخواهی کمترینشه و خودمحوری. اگر این چنین شد، وقت اینجاست که ما میبینیم آنچه که در آیات و روایات راجع به همین بحث سکن، آرامش، اگر شما با یک فرد خودخواه و خودمحور و حسودی بخواهید در کنار او باشید، چقدر شما احساس آرامش میکنید، چقدر شما دل به او میسپارید. اما اگر احساس کردید او درکتون میکنه و شما را میفهمه و اون چرا که شما او میخواد برای شما هم میخواد، یا ایثار میکنه، حالا بالاتر از تشریک مسائی، او آمادگی ایثار برای شما داره، یعنی از خودش میگذره و به شما میرسه، مادری که از خودش میگذره به فرزندش میپردازه، این چه تحول روحی و روانی برای فرد و در تربیت او به وجود میاره و چقدر اون بحث آرامش و سکون تحقق پیدا کنه و مودت و رحمت حاصل میشه. یعنی در حقیقت ابزاریست یا شاهراهیست که برای اون تحقق اون مودت، مکانیزم این رسیدن به اون مودت و رحمت چیه؟ از همون بحث اجتماعی بودنی که قرآن از اول، از روز اول، از لحظه اول، از لحظه تولید انسان و خلق انسان برای انسان در نظر گرفته شده، یعنی از همون بحث زوجیت و اینکه این زوجیت تکوینی به یک زوجیت در مقام تشریع منتهی بشه که این زوجیت تشریعی حافظ اون اهداف اون زوجیت تکوینی باشه و در نتیجه بتونه این انسان را به اون هدف مطلوب در نظر خالق و آفرینده‌اش برسانه. خب فکر کنم خیلی اینجا هنوز جای بحث خیلی هست، ولی طرح بحث کردم دیگه، ذهن باز بشه. ببینید کوتاهی کردن در توجه به هویت و ماهیت خانواده چقدر میتونه آسیب پذیر باشه در بحث فقهی ما. اگر ما این رو خوب موضوع شناسی نکنیم، احکام بر موضوعات مترتبه دیگه. هرچی بیشتر و بهتر ما این موضوع و عمیق‌تر موضوع را بدونیم، ذهن ما فعالتر بشه در اون استنباط یا استنتاق از آیات و روایات. خب پس چی شد؟ برگردیم خلاصه کنم. ما این واحد اجتماعی، این کانون اجتماعی، کوچکترین واحد و کانون اجتماعی و مؤسسه اجتماعی به نام خانواده مرکب میشه از دو عنصر به بالا که اینها با هم یک ارتباط روابط تکوینی دارن، به لحاظ اون مذکر مؤنث بودن مکمل همان. از این جهت یه دوستی داشتیم گفتم چرا ازدواج نمی کنیم، گفت هنوز نیمه دیگر را پیدا نکردم. خب نیمه دیگرش کسیست که بتونه با این چفت بشه دیگه، وگرنه شما دوتا مثلا دوتا کفش و دوتا سایز مثلا بخواید بپوشید میگه اینا مکمل هم نیستن، اینا هر کدوم برای خود یه سازی میزنه دیگه، یکی تنگه یکی گشاده، مثلا شما چجوری را میرید؟ نمیتونید را برید، ولی وقتی اینا مکمل هم بودن شما خوب میتونید را برید. خانواده هم اینجوریه، انسان وقتی که نیمه دیگر خودش رو پیدا کرد اون وقت میتونه یک واحد میشه، ولی این یک واحد واحد مرکب از دو فرد دو عنصره که مکمل هم تکوینن خدا این کار رو کرده، به گونه ای انسان را آفریده که اینها در کنار هم یک واحد رو تشکیل میدن، ولی دوتا دو نفرن، یعنی در این حفظ فردیت این خیلی مهمه. تو میبینید در روز قیامت تمام آیات میگوید که و کل انسان انزلناه طائره فی عنقه، یا کل امرئ بما کسب رهین، اون بحث حفظ اون عنصر فرد بودن و فردیت اون محفوظه برای خود انسان، ولی انسانی که در عین این که فرده این در جمع جا باید باز کنه و در جمع باید تربیت بشه و تعدیل بشه اخلاق او رفتار او و خلاصه جمعگرا باید بشه، تا جمعگرا نشد آدمی که توی جمعی بره و جمعگرا نیست این همیشه مطروده در اون جمع و غیر قابل تحمله و غیر قابل قبوله. خب پس معناش این است که این دو عنصر با هم وقتی مرتبط میشن با یک ارتباط قانونی به روش صحیح که ما نمیشه ازدواج میدونیم، ازدواج شرعی نه ازدواج سفید یا ازدواج های دیگر، وقتی که اینها با هم به طورش مشروع که حالا اون ارتباط مشروع هم بر اساس یک سری اصول و قوانین مربوط به باز ترکیب انسان و اهداف تربیتی و اهداف اجتماعی اونها دیده شده، یعنی خود چرا حالا عقد به این صورت در اومده و در میاد و با این عقد فقط میشه این ارتباط مشروع را به عمل آورد و نمیشه با هر روشی این عقد را مطرح کرد یا این ارتباط قانون را بیرون آورد. خود این هم بحث خاص خودش را خواهد داشت که مربوط به باز برمیگردیم به مسئله قانونیمون و اون چیه، خود قانون خانواده هویتش. دو فردی که در یک مرکب اجتماعی در کنار هم قرار میگیرن تشریک مسائی میکنن، حد اقلش تشریک مسائی میکنن که اهداف اون مرکب اجتماعی یا اون گروه اجتماعی را تحقق ببخشن، لذا اینا این دو فرد هر کدوم جایگاهی و هر کدوم نقشی خواهد داشت و مترتب بر این جایگاه و نقش وظائف و حقوق هم دیگه اونها تعریف میشه. این تقریبا شاهرایی که ما باید ببینیم و تیک کنیم توی بحث فقهیمون. حالا اون بحث فقهی متعارف کار به اینا نداره اصلا، میاد آنچه که در روایات و در آیات اومده که آقا وظائف مرد اینه، وظائف زن اینه، حقوق مرد اینه، حقوق زن، یعنی ما تابع اون نص و اون متن هستیم. هر چی ظهور داشت الرجال و قوامون علی النساء چقدر ظهور داره، در یه دوره‌ای که در لبنان بودیم افرادی که در دوره ما بودن بعضیشون دکتر بودن، بعضی هم فوق لیسانس بودن، یکی اومد خودش استاد زبان عربی بود گفت که همین آیه الرجال و قوامون علی النساء، یه بحثی مطرح شد، بحث فقهی که از اساتید ما مطرح کرد، استاد حقوق بود، گفت که مثلا دختر باکره احتیاج به اجازه پدر یا جد پدر یعنی ولیش داره، گفت خب حالا اگر در خانهش داییش بود یا عموش بود یا برادر بزرگترش بود آیا نظر اینها مهمه؟ اونا موافقت کنن؟ یعنی رضایت اونا هم شرطه؟ خب از لحاظ فقه ما و از لحاظ کل فقه شاید مذاهب فقط ولی باید اینجا مثلا اجازه بده اگر اجازش ساقط نشه، اما غیر ولی یعنی برادر بزرگ یا عمو یا دایی یا حالا کسی دیگری که حالت حالا در خانواده بزرگتری داره اما مطرح نیست. این استاد ادبیات گفت نه، آیه قرآن اطلاق داره، الرجالو، نگفت الاولیا، الرجالو قوامونه. اصلا قوامت مال مرده. حالا اگر مرد تو خانه بود، حالا دایی باشه یا عمو باشه یا برادر باشه یا پدر باشه، قوامیت مال اینه به ظاهر آیه. در حالی که ما میگیم که این آیه درست الرجالو اینجا کلی قوامون، اما چی؟ یعنی رجلی که در خانه است، یعنی رجلی که تشکیل خانواده داده، قیم بر نسا، یعنی اینجا میگیم عام استراقیه و این منحل میشه به افراد، به تعداد خانواده هایی که تشکیل میشه دیگه. ببینید اینا یه بحث های فنیه، اما این استاد ادبیات عربی که حالا با فقه و اینا سر کار نداشت، این استظهار را میکرد از این آیه که نه، اینجا همونطور که در عرف مطرحه دیگه، اگر در خانه شما دایی یا عمو بودید و دختر مثلا خواهر شما و دختر برادر شما میخواست ازدواج کنه، انتظار دارید که با شما مشورت کنن و از شما نظر بخوان. اگر نکنن شما ناراحت میشید، مقدر میشید، میگید بالاخره من در اینجا نقشی دارم و جایگاهی دارم. خب اینجا استظهار از نصوص به تنهایی یه مسیری را اقتضا میکنه، اما اگر کسی ماهیت خانواده و هویت خانواده را خوب بدونه، بعد بیاد به این با این نصوص انس پیدا کنه و اینها را استقرا کنه و بعد استظهار کنه، اون وقت میبینید ممکنه استنباطها متفاوت باشه. حالا میخوام بگم از این آیه شما میتونید این استفاده را بکنید. چرا؟ چون جواب دادم دیگه، این آیه میتونه ناظر باشه به اون الرجال، یعنی رجالی که خانواده تشکیل دادند، چون در این آیه، این تتمه اون آیه آمره بشی بله و انکحوا الایاما منکم اونجا گفته، حالا این یادم نیست الان آیه فکرم در سوره نساء باید باشه دیگه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما چی؟ بله دو تا علت ذکر میکنه. خب بله بله میتونه اینجور باشه، یعنی ظهور آیه اینه. حالا اگر این آیه یک بحث اجتماعی عام رو، اما اگر گفته شد یکی تونست این اثبات کنه که این آیه ناظر به خانواده، یعنی الرجالی که در خانواده هایی که تشکیل دادن، ما هزار تا خانواده داریم، مثلا هزار تا مرد داریم، هزار تا زن داریم، در درون خانواده الرجال قوامون علی النساء، نه مطلق رجال. چرا؟ چون به ما انفقو داره، انفاق میاد توی خانواده، اما شما توی جامعه شما به ما میگید مثلا مالیات میدید، پس شما انفقو، به این لحاظ مثلا و به ما انفقو. یا نه، سیاق آیه سیاق بحث زوجیته، به تشکیل خانواده است. حالا این جای بحث داره دیگه، و آیا از این مثلا میتونیم ظهورش بگیریم و اون تنقیح منات کنیم مثلا، یا بگیم که این مورد تخصیص نمیزنه و آیه ناظر به کل روابط مردان و زنان در جامعه است. خب خیلی جای بحث میتونه این داشته باشه. مهم این است که ما دو تا مسیر، یعنی دو تا روش و دو تا مسیر برای استنباط الان داریم اینجا مطرح میکنیم و پیش بینی میکنیم. یکی این که ما منهای فهم و تعریف دقیق خانواده و اقتضاعاتش بیاییم ظهور آیات و روایات را ببینیم، این یک مسیر که بعضی ها ممکنه بگن مسیر صحیح همینه. ما چی کار داریم که خانواده چیه؟ مثلا به همه خاطرم خانواده تعریف نشده در قرآن مثلا، در حالی که ما اینجا از آیات تعریفی برای خانواده در آوردیم و به دست آوردیم، هم از سوره نساء هم سوره حجرات و حالا آیات دیگر هم هست که بحث بنین و حفده و اینا هم مطرح میشه. خب مسیر دیگر این است که نه، ما موضوع شناسی کنیم و با شناخت دقیق موضوع ما وارد استقراء و استنباط از آیات بشیم و روایات. خب این مسیر فنی‌تر و دقیق‌تر میتونه باشه، یعنی شما با فهم موضوع و حدود و ابعاد یک موضوع شما وارد چی میشید؟ وارد بحث استنباط احکام اون موضوع میشید. خب این یک بحث بود که بحث عمده بود به نظر من و میتونید اینه به حساب روش شناسی استنباط نظام خانواده بگذارید و بدون این ما احساس میکنیم که بحث ابتر و ناقص خواهد بود. خب یک بحث دیگه رو من اشاره کنم و بحث رو به اتمام برسونم. وقتی ما گفتیم که این افراد تشکیل دهنده این خانواده اینها با هم چکار میکنن، اینا جمع میشن از فردیت به یک خلاصه به جمع میپیوندن، هر دوشون یک جمعی رو تشکیل میدن، در حقیقت اینا ارتباط یا رابطه جدید پیدا میکنن. حالا این رابطه رابطه همسری، رابطه والدین با فرزندان، فرزندان با یک دیگر، انواع روابط تشکیل میشه توی این خانواده. اگر فقط زوجین باشن رابطه همسری مثلا اینجا مطرح میشه، اگر زاد و ولد کنن رابطه همسری و رابطه فرزندداری و والدینی و اولاد مثلا پیدا میشه. خب این روابط در یک جمع، اون روابط در حقیقت روح اون جمعه. این یک بحثی توی مجتمع اونا من اینو آوردم، میتونید مراجعه کنید. اساس اون که هویت و ماهیت یک جمع را میتونه خوب تجسم ببخشه یا در حقیقت اون ستون فقرات جمع یا بگیم اون عصب اصلی در یک اجتماع، اون روابط میونه اون افرادی که جمع شدن، اون نوع رابطه خیلی مهمه. اینجا نوع رابطه زوجیت و همسر داریه یا رابطه بهره‌کشیه، چه جور رابطه بین این زوجین مثلا هست، این خیلی مهم. تعریف اون رابطه و بعد قانونمند کردن اون رابطه برای حفظ اون رابطه و تکامل اون رابطه. پس چی شد؟ اون رابطه چه جور رابطه میان افراد در این جمع، نوع ارتباط از لحاظ تکوینی، این نوع این ارتباط البته به اون اهدافش هم ربط داره، یعنی اون اهداف میتونه رو نوع ارتباط هم اثر بذاره. این یک نکته. دو نکته. نکته بعدی این ارتباط حفظش و تداومش احتیاج به ضابطه داره و قانون داره. این نظام اجتماعی خانواده یا نظام خانواده در حقیقت میاد این رابطه ها رو چکار میکنه؟ ضابطه مند میکنه. یعنی روح اون نظام خانواده یا هر نظامی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، تو هر نظامی اون اجزا و عناصر تشکیل دهنده اون مجموعه که این نظام برای اوست، اونا بر اساس اون ارتباطاتی که با هم دارن میتونن خودشونه. اگه ارتباط از بین رفت دیگه جمعی نیست، دیگه اون واحد اجتماعی نیست. قومی رؤوسون کلهم ارائیت مزرعت البصل، میگه چرا این عراقی ها بعد از شهادت سلیمانی، سردار سلیمانی دوره هم نمیتونن جمع بشن؟ چون هر کدوم برای خودش میخواد رهبر باشه، لیدر باشه، همه میخوان امام باشن، نمیتونن. البته چرا امامان ما با اینکه متعددن همه میتونن با هم باشن؟ و فلسفهش روشنه دیگه، وقتی امام علی بود دیگه امام حسن با اینکه امام معصومه ولی در کنار امام علی علیه السلام کار میکنه، یعنی تحت امر امامه. امام حسین هم تحت امر امامه بالفعله. خب چند تا امام در آن واحد مطرحن ولی یک امام امامت میکنه، بقیه تحت. خب چرا گفتش که اینها نمیتونن با هم زیر یک سقف جمع بشن و یک واحدی تشکیل بدن؟ چون هر کسی برای خودش انا رجلون قومی رؤوسون کلهم، همه سرن، هیچ که حاضر نیست زیر چتر دیگری کار کنه. بعد میگه ارائیت مزرعت البصل، در اون پیاز باغچه که پیاز، پیازا چه جوری هست مثلا، همه سرها همه پیازن، همه سرن، همه میخوان قد هم باشن، نمیشه. شما باید در یک جامعه یک رهبر داشته باشی، بقیه تحت امر او، که این اجتماع بتونه حفظ بشه و تداوم پیدا کنه، وگرنه به تضاد و تعارض و تزاحم و در آخر به اون جنگ تمدن‌ها که گفته می‌شود، زودتر ما می‌رسیم به اون مرحله متأسفانه. حالا این توی بحث خانواده هم خیلی مهمه، بحث قوامیت اینجا میاد، این بحث. خب پس اون روح، اون روح جمعی، روح اجتماعی که می‌خوایم اونجا مطرح باشه تا این مجموعه جمع باشن و اجتماع و مجتمع و جامعه کوچک باشن، این در حقیقت قوامش به اون روابطه، روابط میان این افراد و اعضاست، و این روابط احتیاج به مدیریت داره و نقش نظام این که این روابط رو مدیریت کنه. فهم این خیلی در کل این مسیری که در پیش داریم میتونه مؤثر باشه و کارگشا و کلید حل خیلی از مشکلات خواهد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.